بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام أنا أدعوكم الى کتاب الله و سنت نبیه، فان السنه قد امیتت و البدعت قد احیت، فان تسمع قولی و تطیع امری اهدکم الى سبیل رشاد. عرض کردم بحث امسال ما تبیین امام حسین علیه السلام در رابطه با موانع تحقق هدف انبیا. اگر ما معتقدیم انبیا که از طرف خدا مبعوث شده اند قطعاً هدفی را دنبال می کردند و این هدف علل قاعده باید تحقق بیابد، در عالم خارج خودش رو نشون بده. پس این سوال مطرح می شود ابتدا که هدف انبیا چه بوده است و آیا اون ایکسی را که ما به عنوان هدف انبیا می پذیریم تحقق یافت یا نه. اگر تحقق نیافته چه موانعی وجود داشته و چی باعث شده که تا کنون تحقق نیابد و ما به عنوان پیروان مکتب وحی و معتقدین به راه انبیا آیا می توانیم در زدودن این موانع نقشی داشته باشیم؟ رسالتی به عهده ما هست یا نه؟ به ویژه در رابطه با عاشورای حسینی و واقعه محرم و کربلا چه روشنگری در این رابطه صورت گرفته و ما که خود را از شیعیان ابی عبدالله می دانیم از این روشنگری و تبیین چه می آموزیم و بر مبنای اون چه که می آموزیم چه باید بکنیم. عرض کردم نسبت به وحی در مرحله اول دو نظر کاملا معارض و متفاوت وجود دارد. یک نظری که وحی را رد کنید، نبوت را قبول نکنید، دین، خدا، معنویت، حقایق ماوراء ماده، اینها خیالاتی بیش نیست و اینها مسائل اساطیری است، خودتون رو معطل این حرف ها منمایید. اینا یه دسته. دسته دیگر با ادله قوی و متقن، چه از طریق مباحث کلامی، چه فلسفی، چه شهود عرفانی، چه ادله دروندینی، چه بروندینی، اثبات میکنن ما به وحی نیازمندیم، ما به نبوت محتاجیم، خدا برای هدایت و راهنمایی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی ما پیامبران را مأمور کرده و به اونها هم دستور داده در این راه ولو لازم شد جانشون رو بدن بدن، ولو لازم شد زندان برن، تبعید بشن، تهمتها بشنون، اذیت و آزارها ببینن، خسته نشون، و لذا دستور داده شد فاستقم کما امرت، استقامت کنید، بیستید، خسته نشوید، همچنان که شما مأموریت دارید. و پیغمبر اسلام به عنوان آخرین اونها در رابطه با این رنجها و اذیتها تصریح فرمودن ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشده است. یعنی ما اذیتها را تحمل می کنیم، زحمات را به جان می خریم تا اون رسالتمون را عملی کنیم. خب این دسته دوم بود، اما بحث در اینجا بود اگر ما قبول کردیم که به نبوت نیازمندیم و وحی را می خواهیم، اولین قدم این است که بفهمیم هدف انبیا چه بوده است، که ما دنبال تحقق چه امری هستیم. سه نظریه در طول تاریخ تفکر قائلین و معتقدین به وحی وجود داشته، امروزم وجود داره، و در طول تاریخ اینا خیلی سخنها گفتن، حرفها زدن. در عصر ما بنابه جهتی که انشاءالله با هم پیش رفتیم روشنتر خواهد شد که چرا لازم ما حتما این بحثو در این زمانه جدیتر پی بگیریم. خب این سه نظریه، دو نظریه رو عرض کردم افراطی و تفریطی، یک نظریه رو عرض کردم اعتدالی. نظریه‌ای که میگوید وحی خوب است اما فقط برای مسائل شخصی فردی جزئی رابطه بین من و خدا بیش از این از وحی انتظار نداشته باش. نظریه دومی که نه، وحی حتی به جای شما فکر هم کرده است، شما دیگه فکر هم نکن، وحی به جای شما بررسی امور نموده، شما دیگه عقل دم دخالت نده. یک برخورد سطحی قشری بسیار بسیار کودکانه در رابطه با وحی. اینم یک نظره. نظر سوم چه میگوید؟ میگوید خداوند وحی را فرستاد، انبیا را مأمور کرد، خوراک لازم برای جمیع شؤون زندگی فردی و اجتماعی شما را از طریق وحی برای شما معین کرد، اما این شما اید که باید از این خوراک استفاده کنید، این شما اید که باید برای بهره‌مندی از وحی اون مسئولیت و مأموریتی که به اقتضای توان انسانی خدا به شما داده با وحی رابطه داشته باشید. خب ما نخستین گام اگر بین این سه نظر اولی درست باشه، ما دو و سوم رو بگیریم، پس در تحقق هدف انبیا مشکل اصلیمون شناخت غلطه، همچنین دومی و سومی. اولین قدم شناخت درست، معرفت به جا، اطلاع آگاهانه عمیق نسبت به هدف وحی است و مکتب وحی. من اگر ندانم وحی هدفش ایکسه، دنبال ایگرگ باشم. اگر ندانم وحی هدفش ایگرگه، دنبال ایکس باشم، خب تحقق نمییابه. این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. اول بشناس، بعد ببین اون حقیقتی را که شناخته ای راه رسیدن به اون حقیقت چگونه است. یک مثال خیلی ساده برای روشنگری بیشتر و بهتر این مطلب: اگر بنده امروز از در منزل خارج شدم، توی کوچه ایستادم، شما به بنده بر بخورید، کجا میخوای بری؟ نمیدانم. چی میخوای؟ نمیدانم. امروز رو میخوای چه کار کنی؟ نمیدانم. آیا برای چنین فردی که هدفی مشخص نکرده، چیزی نمیدانه، انتخاب درستی نکرده، حرکت معنا پیدا میکند؟ و اگر بخواد حرکت کند، حرکت در جهت چه مقصد و هدف و انتخابی و چه گزینشی؟ این که معنا پیدا نمیکنه. اولین خدمتی که شما قراره به یک همچو فردی بکنید، بهش بفهمانید این گونه ایستادن و هدف نداشتن و انگیزه ای برای حرکت معین نکردن، عمر ضایع کردن است. بدان که چه باید بخواهی تا بفهمی چگونه باید به اون چه که باید بخواهی برسی. پس اول بدان که چه باید بخواهی. همینجا در رابطه با مکتب وحیم کاملا این مطلب مطرحه. اول بدانیم وحی میخواهد چه در این عالم ایجاد کند و انبیا برای چی مأمور شدن. حالا اگر فرض کنید همین بنده ای که توی این کوچه ایستادم، فهمیدم چی باید بخوام، مثلا میگم خواسته من این است که بیایم حسینیه ارشاد، خب حالا چی شد که نیامدم؟ چه موانعی سر راه من قرار گرفت که به اون خواسته ای که داشتم نرسیدم؟ این مرحله دومه. حکما، فلاسفه، یه قاعده عقلی فلسفی روشنی دارن که تقریبا بدیهی است، تحت عنوان قاعده فرعیه. میگن ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. اگر شما بخواید آ را برای ب اثبات کنید، اول باید ب داشته باشید تا آ را برای ب اثبات کنید. اگر میخواید رنگی به این دیوار بزنید، اول باید دیواری داشته باشید تا بعد رنگ رو به این دیوار اضافه کنید. اگر ثبوت و شیئن لشیئن میخواید یه چیزی را برای یک چیزی ثابت کنید، فرع و ثبوت مثبت له، اون مثبت له شما باید اول باشه تا این فرع بر او بار بشه. ما وقتی میخواییم بگیم هدف انبیا باید تحقق بیابد، اول سر اینکه هدف انبیا چیست ما دعوا داریم، پس نوبت به تحقق نمیرسه. بنده میگم هدف ایکسه، شما میفرمایید هدف ایگرگه. بنده میگم هدف آه، شما میفرمایید هدف به. اول اینجا با دعوامونو حل کنیم تا بعد دوتایی دست به دست هم بدیم در تحقق هدف انبیا. ما از صدر اسلام این مشکل رو داشتیم. البته این رو تو پرانتزم بگم، خسته نشید، بگید عجب، اگر یه دعوا قرنها طول کشیده است پس ما چه میکنیم؟ اگر یک حقیقتی داشته باشیم و باطلی، قرنها عوامل باطل برای پنهان کردن حق اعمال قدرت کنن، اهل حق باید خسته بشن یا بگن ما تلاشمون رو میکنیم تا ببینیم در این دو برخورد حق و باطل زمینه معرفت حق برای حق جویان فراهم شود، اتمام حجت گردد. و نظام الهی هم اینه، اگر هزاران سال طولم بکشد تا بر مبنای سنت الهی حرکت درست انجام ندیم نتیجه حاصل نخواهد شد. این سنت الهیه. مثلا فرض کنید آقا سنت الهی اینه، شما اگر بخواید عالم رشته فیزیک بشید باید برید دانشکده فیزیک، باید برید پای درس اساتید فیزیک، باید کتابای فیزیک رو تهیه کنید، تو آزمایشگاه فیزیک هم باید برید. حالا اگر یه عده سر راه ما قرار گرفتن 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال، گفتن این حرفا غلطه، نیازی به دانشکده فیزیک نیست، و یه عده هم دانشکده فیزیک نرفتن، ما بگیم آقا چون 500 سال این دعوا مطرح بوده پس ما هم دیگه اینو مطرح نمی‌کنیم، دانشکده فیزیک کم دورش خط بکشید، پس هیچ وقت عالم فیزیک هم نخواهیم داشت. اگر بناس به این نتیجه برسیم، مشکلات را بشناسیم و حل کنیم، شاید، البته شاید میگم نزدیک به دقت و یقین، با یه دلائلی، این که تحقق هدف انبیا آخریش پیغمبر اسلام، تحقق آخرین کتاب الهی قرآن قرار در آخر الزمان صورت بگیرد، یک دلیلش اینه که در آخر الزمان به دو جهت هم شناخت هدف درست فراهم می شود، هم آمادگی مردم برای همکاری جهت تحقق هدف انبیا فراهم می شود. اون دوتا چیه؟ یک، بشر خوشفکرتر میشه، رشد یافته تر میشه، اندیشمندتر میشه، با نگرش اندیشمندانه تری نگاه میکنه. همان گونه که امام سجاد علیه السلام فرمودند چون خداوند میدانست در آخر الزمان انسان‌های زیرک و تیز و هوش و خوشفهمی پیدا خواهند شد، سوره توحید رو در قرآن قرار داد، آیات اولیه سوره حدید رو در قرآن قرار داد، آیات آخر سوره حشر رو در قرآن قرار داد. یعنی چی؟ یعنی مردم زمان پیغمبر اسلام مخاطب این آیات نبودن؟ مخاطب بودن، ولی اونچنانی که با گذشت زمان و تعالی اندیشه بشر متوجه این حقایق می شود، این در اون تاریخ امکانش شاید نباشه. این یکیه. دومین عامل که با شاید عرض کردم، بشر سر می خورد، خسته می شود. یه زمانی بود، من از ایران شروع کنم بعد دنیا، 40 سال قبل تو همین تهران من و شما، بنده خودم به عنوان یک مستمعی که دانشجو بودم با تمام جدیت و علاقه سخنرانان مختلفی که مطرح بودن پای بحثشون می نشستم و گوش می دادم و ضبط می کردم و بررسی می کردم. اونچنان اندیشه ها سوق داده شده بود به این سمت که تا ما یک نظام اجتماعی برپا نکنیم به جایی نمی توانیم برسیم. و به حدی افراط در این زمینه داشتن که مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک متفکر آگاه بحث‌هایی را مطرح کردند، بعدها کتاب شد که بخشیش به عنوان کتاب شناخت فرمودن این غلطه که شما دین را فقط در بعد اجتماعی ببینید، و لذا این عبارت ایشان این بود، می‌فرمودند نهج البلاغه یک کتاب است از امیر المؤمنین علیه السلام، عمیق‌ترین مسائل اجتماعی اسلامی را شما در این نهج البلاغه می‌بینید، اما در این حال عمیق‌ترین مسائل فردی را، اخلاقی را، رابطه شخصی خود با خدا را هم در همین نهج البلاغه می‌بینید. و همچنین شما صحیفه سجادیه را به عنوان یک کتاب دعا، راز و نیاز، نیایش، سحر پاش و گوشه منزلت، تنها با خدا شروع کن، راز و نیاز کردن، یعنی مسائل شخصی و فردی، اوجش در صحیفه سجادیه است و به عنوان یک کتاب دعا و نیایش و رابطه فردی بین انسان و خدا مطرح شده. اما شما عمیق‌ترین مسائل اجتماعی رو هم در همین صحیفه پیدا میکنید، یعنی جامعیت. ما در سن خودمون دیدیم یه زمان اوج گرفتن به اون طرف، یک زمان اوج گرفتن به این طرف، بعدم به جایی رسیدن آقا بالاخره کدوم یکیشه؟ در دنیام همینطوره، یه زمانی بر مبنای خفقان کلیسا و برخورد غلط کشیشان مذهبی و قشریگری دین در مغرب زمین کار را به جایی رسوندن که در اروپا متفکرین، عالمان، اندیشمندان، حکما و فلاسفه فریاد زدن بابا دین رو بذارید کنار، در کلیساها رو تخته کنید، بگذارید ما یک نفس راحتی بکشیم و بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. اما چیزی نگذشت، در همین اروپا اندیشمندانی پیدا شدن و فریاد برآوردن بشر رو از معنویت جدا نکنید، دین رو از انسان‌ها نگیرید، اخلاق مرده، عاطفه از میان رفته، خانواده‌ها پاشیده شده، بشر بر مبنای نگرش اومانیستی فقط شده شکم و شهوت و لذت گرایی. آیا قرار بود بشر این شود؟ نه اون نه این. پس اعتدال چیه؟ نسبت به وحی همین افراط و تفرید پیدا شد و بشر رو به این روز رسوند. یه زمان گفتن فقط جامعه افراد رو کنار گذاشتن، حالا میگن افراد جامعه رو بذارید کنار، همش غلطه. چرا از خود قرآن نگیریم؟ چرا زبان پیغمبر نشنویم؟ چرا زبان معصومین نشنویم؟ چرا تعقل منطقی درست رو در این رابطه مطرح نکنیم؟ لذا میایم سراغ قرآن. اول درون دینی، آیا وحی ادعا میکند شما میتونید جزء برجسته ها باشید؟ این آیه شریفه که خوشبختانه اینجا هم نقش بسته و انتم الاعلون، مخاطب این انتم کیه؟ من و شما پیرو مکتب وحی، ولی شرط گذاشته یا بی شرطه؟ و انتم الاعلون شرطش چیه؟ ان کنتم مؤمنین. شما میتونید خیلی عالی بشید، خیلی بالا بیاید، ولی اگر ایمان داشته باشید. همونطوری که دیشب برای شما شروع کردم از آیات سوره مبارکه نور توضیح دادم، قرآن میگه اگه قرار رستگار بشید، اگه قرار اون اهدافی که خدا براتون معین کرده با اون اهداف نائل بشید، باید دنبال روی پیغمبران و امر و نهی اونها باشید. حالا من چون قول دادم ابتدا درون دینی بحث کنم بعد برون دینی، امشب و فردا شبم فکر کنم هنوز بحث درون دینی ما لازمه، چون باید یک کمی بیشتر این بحث جا بیفته تا بعد بریم سراغ بحث برون دینی. اجازه میخوام امشب هم از قرآن کریم از دو تا سوره براتون استفاده کنم. یک سوره مبارکه احزاب، آیات آخری سوره مبارکه احزاب، آیه 66، آیه 67، آیه 68. آیه اولی 66 رو میخونم، یه مقدمه مختصری توضیح لازم داره توضیح بدم، بعد وارد آیه بشیم. یوم تقلب وجوههم فی النار. یوم، روزی که، منظور از این روزی که چیه؟ با توجه به آیات قبل و سیاق آیات قیامت رو میگه، یوم القیامه، روز قیامت. یه گروهی هستن که قبلش هم داره بیان میکنه، اینا کسانی هستن که کفر ورزیدن و حقیقت رو نپذیرفتن. یوم یقلب وجوههم، چهره هاشون دگرگون میشه. فنار، در عذابی که اونجا براشون هست. دو تا تعبیر، هر دو میتونه درست باشه، مفسرین هم این دو تعبیر رو کردن. تعبیر اول با ظاهر آیه سازگاره، وقتی اینا رو تو آتش جهنم میندازن، خب آتش جهنم این رنگ چهره ها رو گاهی سرخ میکنه، گاهی سیاه میکنه، گاهی مثلا مثل یه گوشت کبابی که رو آتش میذارید اول رنگش یه کمی تغییر میکنه، بعد این دگرگونی هایی که رو عذاب میبینن. یه معنای دیگری هم که تأویلی باشد، منافاتی هم با معنای اول نداره. شما وقتی یه انسانی در یک شرایطی قرار میگیره، به شدت ناراحت، به شدت پشیمانه، به شدت نادمه، و لذا دیدید مثلا به یه آدمی بر میخورید، میبینید رنگ چهرش عجیب برگشته، سرخ میشه، زرد میشه، سیاه میشه، میگه چه خبرته؟ میگه دارم میسوزم آقا، دارم میسوزم، نمیدونی چقدر نادم و پشیمانم. اینم میتونه باشه، منافاتی با اون اولی هم نداره. یه آدمی هی رنگ به رنگ میشه، هی تغییر چهره میده، هی منقلبه، هی حالی به حالیه. چرا؟ حالا چراییشو بعدش میگه. یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون، در واقع اگه ازش میپرسی چی ته که اینجوری رنگ به رنگ میشید، یقولون میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش مطیع خدا شده بودیم و ای کاش مطیع رسول خدا شده بودیم. خب این آیه اول رو تقاضا دارم دقت کنید، جانم به فدایت یا ابا عبدالله، حتی سر بریدش هم قرآن خوند، سر بریدش هم قرآن خوند. قبل از این که سرشو از بدن جدا کنن، اگر وقت باشه، حوصله باشه، شما آیات قرآنی که امام حسین از حرکتش از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، چند روزه کربلا، روز عاشورا، خطبه صبح روز عاشورا، خطبه عصر روز عاشورا، امام حسین به این آیات استناد کرده و آیه‌ای هم که سر بریده خونده، اینا رو آدم بحث کنه ببینید یه دوره معارف هست یا نه. خود این امام حسین داره چی رو به ما یاد میده، چی رو داره به ما میگه. حالا این امام حسینه که اینقدر داره رو قرآن به ما توجه میده، و این نامه ایم که من سوژه بحثم قرار دادم به سران بصره نوشته، امام علیه السلام میفرماد چی؟ انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، بیاید سراغ کتاب، ببینید قرآن چی میگه، ببینید کتاب خدا چی میگه. پس یکی از تبیینهای امام حسین ما رو به سوی قرآن کشوندن، ببینید قرآن چی میگه. حالا اینجا شما وقتی با قرآن انس پیدا کنید، رو قرآن کار کنید، با زبان قرآن آشنا بشید. ببینید ما الان زبانمون فارسیه، زبان مادری هممون فارسیه، دیوان حافظم فارسیه، ولی بعضیا حتی دکترای ادبیات فارسی دارن، به جرأت میگم ممکنه یه غزل حافظ اول تا آخر قشنگ نتونه معنی کنه. چرا؟ چون زبان حافظ باید بفهمه چی میگه. حافظ یه رموزی رو در این غزلیات به کار برده، یه اصطلاحاتی رو در این غزلیات به کار برده، یه کنایات و اشاراتی در این غزلیات به کار برده تا کسی منطق نخونده باشه، فلسفه نخونده باشه، عرفان نخونده باشه، ندونه، تعبیرات قرآنی رو آشنا نباشه، با فقه و اصول آشنا نباشه، اصلا نمیفهمه تو این اشعار حافظ داره چی میگه. با زبان حافظ باید آشنا باشه، ولو دکترای ادبیات فارسی است. با زبان قرآن باید آشنا باشیم، ولو زبان مادری ما عربی باشه. شما فصیح ترین و بلیغ ترین ادیب زبان عرب عصر ما باشید، ولی با قرآن انس نداشته باشید، با زبان قرآن آشنا نباشید. یکی از عزیزان من نقل می‌کردم، اخیراً دکترا می‌خونه در لندن، اومده بود اینجا برای یه کاری، داشت برمیگشت، گفت یک همکلاسی دارم مصریه، قرآن رو حافظه. من یه روزی توی متروی لندن داشتم میرفتم، قرآن دستم بود، داشتم قرآن میخوندم، نگاه کرد گفت که قرآن داری میخونی، نگه دار من از حفظ برات بخونم، یعنی من حافظم تو حافظ نیستی. گفتم این آیه شما ازش چی میفهمی؟ یه آیه رو من چی میدونم، من فقط حفظم. گفتم خب نه، ما فقط حفظ کنیم بریم. البته اینم نقشه بودا، بعد اینو عرض میکنم. خب حالا این زبان مادریش عربی، مصری هم هست، مصری هم خیلی فصیح هست، حافظ کل قرآن هم هست. یه آیه رو ازش سوال میکنیم، میگه من چه میدونم، من فقط حفظ کردم. حالا شما وقتی با زبان قرآن آشنا بشید، این آیه رو بگذارید کنار این آیهی که الان بنده میخونم. کدوم آیه؟ این آیهی که خوندم، این آیه رو. قیامت چه روزیه؟ قرآن خیلی چیزها رو راجع به قیامت میگه. یوم التغابن هست، یوم الدین هست، یوم الطلاق هست، یوم چی، یوم چی، یوم چی. یکی از تعبیرهایی که قرآن راجع به قیامت به کار برده، یوم تبل السرائر، روزی است که سریرت ها برملا میشه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت وجود تو اونجا جلوه میکنه. بنده تو دنیا ممکنه اینجا پشت تریبون دفاع از مکتب ابی عبدالله نشسته باشم، چهره یک مذهبی عاشق حسین بگیرم، ولی سریرت من یزیدی باشد. شما هم متوجه نشید، این اقتضای دنیاست، اما قیامت همه چی برملا میشه، واقعیت ها رو میشه. یوم تبل السرائر، یوم تبل السرائر، دگرگونی چهره ها، تأثر و اون حالت عمیق رنگ به رنگ شدن طبق این آیه قرآن برای چیه؟ یا لیتنا، ای کاش، اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم، ای کاش خدا رسول خدا را اطاعت کرده بودیم. یعنی روزی که حقایق برملا می شود، دیگه این نیرنگ های دنیایی اونجا وجود ندارد و این گرگ در لباس میش و میش در لباس گرگ که اقتضای این عالم است، اینا کنار می رود، انسان از عمق وجودشون این ناله رو سر میدن، ای کاش. و جالب بقیهش رو حالا نگاه کنید، آیه بعدی، آیه 67، و قالو، و بازم میگن چی میگن؟ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا و ازلون السبیلا، ای کاش خدا را اطاعت کرده بودیم، ای کاش رسول خدا را اطاعت کرده بودیم، نکردیم. خب چی کار کردیم؟ خب بالاخره ما که اطاعت کردیم، ما که باید و نباید تو زندگی قبول کردیم، ما که یه محدودیت. کیه که در این عالم، خوب دقت کنی چه عرض میکنم، کیه که در این عالم باید و نباید نداشته باشه؟ ببینید الان فرض کنید بنده یک کسالت جسمی پیدا کردم، حالا جسمیه، روحی و روانی که خیلی حساس داره، بنده یک کسالت جسمی پیدا کردم، پزشک حاذق مطلع دلسوز وارد به من میگه این کارو بکن، این کارو نکن. افراد عادی بی اطلاع میگن این کارو بکن، این کارو نکن. عقل چی میگه؟ منطق چی میگه؟ اگر من تحت تاثیر یک اموری قرار گرفته باشم، به جای اینکه حرف اون پزشک رو گوش کنم، حرف اون افرادی که از طب چیزی نمیدونستن گوش کردم، بعد از مدتی حالم بد شد، مشرف به موتم، به من میگن، میگم آخ ای کاش این کارو نکرده بودم، ولی دیگه این کاش ها سودی ندارد. لذا فردای قیامت کسانی که طبق آیه 66 سوره مبارکه احزاب هی رنگ برنگ میشن، هی منقلب میشن، هی به تعبیر من تو سر خودشون میزنن و یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا رو بیان میکنن و قالو و میگن ربنا. جالبه که اینجا کلمه ربنا رو به کار برده، یعنی خدایی که قرار بود تو ما رو تربیت کنی، قرار بود تو کلاس تو ما ثبت نام کنیم، مربی ما قرار بود تو باشی، تو بگی چه کار بکنید چه کار نکنید. اما انا ما اطعنا سادتنا، ساده جمع سید، سید آقا، او بزرگا، اونایی که برای ما آقا بودن، برای ما ارزش داشتن، برای ما مثلا براشون یه وجهه قائل بودیم در مقابل خدا. و کبرا انا، ریش سفیدای قوم، شبیهشو عرض کردم با زبان قرآن آشنا بشیم، از قرآن یه شاهد بیارم. قرآن مثلا، قرآن کریم بت پرستا رو داره سرزنش میکنه، میگه که آقا آخه این که با دست خودتون تراشیدید، این که مخلوق شماست، آخه مخلوق شما میتونه معبود شما باشه؟ شما یک کمی فکر کنید، اون قدرت درونیتون رو به کار ببرید، بررسی کنید. چی جواب میدادن؟ انا وجدنا آباءنا علی هذا. آخه بزرگترای ما، ریش سفیدای ما، اونایی خونه بود اشتباه کردن. منطق چی میگه؟ عقل چی میگه؟ وجدان چی میگه؟ تشخیص درست چی میگه؟ اینجا هم همینطور. اینا چرا رنگ به رنگ میشن انقدر خودشونو میخورن؟ میگن ما به جای اینکه ببینیم خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، گفتیم بزرگان فلان قوم چی گفتن. اینایی که دبدبه و کبکبه دارن، فارغ التحصیلای فلان دانشگاه چی گفتن، دور دیده های فلان کشور چی گفت، اینا در مقابل خدا چی کارن؟ دور دیده های هر دانشگاه، فارغ التحصیلای هر مملکت، زمانی حرفشون ارزش داره که یک با عقل تطبیق کند، دو یا به عکسش یک دو با وحی تطبیق کنه، با دلایلی که عرض خواهم کرد. حالا فعلا درون دینی رو دارم بحث میکنم، حالا برون دینی که برسم بحث عقلیشو خدمتتون عرض خواهم کرد. میگه اینا چی میگن؟ و قالو، یعنی دارن این حالت ندامتشونو در کجا؟ در جایی که یوم تبل السرائر، حالا دره حقیقتا، عجب اینجوری بود، عجب اشتباهی کردیم. به جایی که ببینیم خدا چی گفته، گفتیم فلان آقای ایکس چی گفته. به جایی که ببینیم رسول چی گفته، تو پرانتز بگم دشمنم بیداره، آقا خانم، خواهرم، برادرم، دشمن زرنگه. ما از دشمن گله نمی کنیم، دشمن کارش دشمنیه، از دوست گله می کنیم که زیرکی نداره. آقا انقدر تبلیغ کردن که اگر شما بخواید قرآن بحث کنین میشه بحث ارتجایی، میشه بحث امول بودن، میشه بحث قدیمی. اگر بگید امام صادق علیه السلام چنین فرموده، آقا یکی دیگه کهنه شد دیگه، امروزی ها چی گفتن؟ اینا رو به قدری دامن زدن که ناخودآگاه یک استاد قوی درس خونده وقتی میره سر کلاس میگه، به خود من میگفت جرأت نمیکنم اول بگم امام صادق چی فرمود، اول میگم فلانی اینجوری گفت، فلانی اینجوری گفت، اون دانشمند اینجوری گفت، بعد میگم امام صادق هم اینو فرمودا. اینا چیه؟ اینا موانع تحقق هدف انبیاست. یعنی افراد به جای این که با عوامل معرفتی درست هدف انبیا آشناتر بشن و راه تحقق رو از زبان اهلش بگیرن، هنوز دارن فاصله درست میکنن با عناوین مختلف. ولی فعلا عرض کردم بحث درون دینی ما تو قرآن میگه و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا. اینا ما رو بیچاره کردن، ما
ما را به ضلالت انداختن، ما را از خدا جدا کردن. یه نکته جالب دیگری آیه 68، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. البته اینو در واقع میباست تو دنیا میگفتن، ولی خب دیگه اینجا که نشد، رفتن اونجا که حالا بیدار شدن فهمیدن سرشون به سنگ خورده، میگن ربنا ای خدای ما، آتهم ضعفین من العذاب، ما گرفتار شدیم، ما دیدیم چه بدبختیم، ولی به اینا دو برابر عذاب بده. برخی از بزرگان از مفسرین در ذیل این آیه میفرمایند منظور از این دو عذاب چیه؟ یه عذاب، خب خودشون هم گمراه بودن، عذاب دوم ما را هم گمراه کردن، ما را هم بیچاره کردن. آقا تو منحرف بودی، بودی دیگه، چرا منو به انحراف کشوندی؟ که البته اینجا این جوابم باید داد، شما هم چشم داشتید، شما هم عقل داشتید، شما هم دل داشتید، به شما هم تذکر دادن، چقدر فریاد زدن. بیایید مطال اینجا من گله کنم، مستمعین ما، مستمعین اهل درک و علم و فکر و بحث و نظر و مناظرن، عزیزان من، چقدر کتاب خوندید؟ چقدر راجع به دین مطالعه کردید؟ در این زمانی که به عناوین مختلف میخوان باورهای درست را از انسان بگیرن، و خواهم گفت چرا و عرض کردم ابتدای عرائزم ضرورت بیشتری دارد که ما این بحث ها رو واقعا به چالش بکشیم و بحث کنیم و دغدغه ما باشه، چقدر وقت برای این کار گذاشتید؟ آقا همین، یه عده میگن کمال وحی حداقلیه، فوری من تکرار میکنم یا میرم دنبالش تحقیق میکنم. یه عده میگن شما هیچ تلاشی خودتون دیگه راجع به وحی نباید بکنید، پول اون وقت اظهار نظر الا ماشاءالله بر چه مبنا؟ چطور بنده راجع به فیزیک چیزی نخونده باشم حق اظهار نظر ندارم؟ راجع به شیمی چیزی نخونده باشم حق اظهار نظر ندارم؟ راجع به مسائل مختلف تخصصی، راجع به دین، بنده با این دوتا گوش هم پای درس مرحوم استاد مطهری از خودش شنیدم، چون میخواست درس به ما بده میفرمود، نه اینکه خدایی نکرده منیت بکنه. میفرمودن که من اگر درس نبود و شما شاگردان من نبودید نمیگفتم زحمتی که برای فهم اسلام کشیدم، اگر تو رشته پزشکی رفته بودم چندین تخصص گرفته بودم، زحمتی که برای فهم اسلام کشیدم، اگر در رشته پزشکی رفته بودم چندین تخصص گرفته بودم. مگه همین جوریه؟ دو تا کتاب میخونه اظهار نظر میکنه، چهار تا مقاله میخونه به نظر من اینه، اینم درده. یعنی به جای اینکه وحی رو بشناسه ناشناخته اظهار نظر میکنه. حالا ان شاء الله یه نمونه هایی از این اظهار نظرها رو در شب های آینده خواهم براتون خوند. لذا آیه شریفه چی فرمود؟ اینا خودشون گمراه بودن، ما هم به گمراهی کشوندن. خب حالا پس قرآن کریم میگه چی؟ آیات دیشب و این سه آیه‌ای که الان خوندم، به اندازه‌ای که وقت اجازه میده یه آیه مهم دیگری رو حتما باید امشب بحث کنم، اونو دقت بکنید. ببینید، به اندازه‌ای که دیشب و امشب با هم بحث کردیم، بحث درون دینی فعلا با توجه به قرآن، حالا روایت هم بهش اضافه میکنم، میگه آقا جان لازمه بهره‌مندی از وحی مطیع خدا و رسول شدنه. باید ببینید خدا چی گفته، باید ببینید رسول چی گفته، اصلا مبنای تسلیم معناش همینه. خب اینجا که گفتیم باید تسلیم باشیم، پس اون نظر اولیه که میگه وحی حد اقلیه، میگم اینو بر مبنای تسلیم وحی میگی، تو که وحی رو قبول کردی، بر مبنای تسلیم در مقابل مکتب وحی میگی، یا بر مبنای سلیقه شخصی میگی؟ اگه بر مبنای سلیقه شخصی میگی که ما جزء دسته اول نیستیم که میگیم وحی نه، ما که وحی رو قبول کردیم، ببینیم وحی این حرفو زده یا نه. و اگر جزء دسته دومید، میگید ما فکری، عقلی، تدبری، اندیشه‌ای، تلاشی لازم نیست، همه کار دین برای ما کرده، حالا این آیه‌ای که الان براتون بحث میکنم دو دسته رو رد میکنه، میگه نه اون نه این، باید تسلیم باشید ولی با یک دخالتی هم از درون خودتون، ولی نه دخالت خلاف اطاعت رسول خدا. اون چیه؟ در آیه شریفه 35 سوره مبارکه یونس. امیدوارم وقت اجازه بده یه نظر از دانشمندان قدیمی مرحوم علامه حلی، یه نظر از مفسرین معاصر مرحوم علامه طباطبایی و دو تا یا سه تا روایت هم از سه معصوم در زیل این آیه، ولی سریع رد بشم. قرآن کریم در آیه شریفه 35 سوره مبارکه یونس می‌فرماید: قل، بگو، هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، قل الله یهدی للحق، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. عجب آیه حساس و ظریفی در این رابطه است. قل، بگو. خب این که بگو، اولا داره میگه من الان دارم یه خوراکی رو به عنوان خوراک وحی به شما میدم، اما از شما میخوام که روش حکم کنید، پس شما هم نقش دارید. یعنی اگه شما قدرت حکم کردنتون را درست به کار نبرید و بناس حکم درست بکنید حکم درست نکنید، اون نتیجه ای که وحی میخواد برای شما حاصل نمیشه. خب اون چیه؟ قل هل من شرکائکم، اینایی که شما به عنوان شریکان گرفتید، مثل این آیه قبلی خوندم، شاهد گفتم با زبان قرآن آشنا بشیم، از اونجای قرآن وام بگیرم، از آخر سوره احزاب آیه 66 67 68 گفت چی؟ گفت ما خدا رو گوش نکردیم، پیغمبر رو گوش نکردیم، اما سراغ اینایی که اولوپ و طلوپ داشتن رفتیم، سادتنا، سراغ اینایی که عناوین داشتن رفتیم، کبرا اینا، ریش سفیدای قوم و پیرمردای قوم و بزرگترا، اینا اینجوری میگن دیگه، اینجوری گول اینا رو خوردیم. حالا اینجا میگه بگو اینایی که شما شریک گرفتید، به کمک گرفتید و از اینا قرار شد راه بگیرید، من یهدی الالحق، آیا هستن که بتونن شما رو به حق هدایت کنن؟ قل الله یهدی للحق، اما تو بگو بعدش، بگو نه، اون خداست که داره هدایت به حق میکنه. اما باز دوباره، نه اینکه شما تقلیدی کورکورانه باشه، ما مسلمون های مقلد کورکورانه دردی رو درمان نمیکنه. چه زیبا گفتن برخی از بزرگان این ضرب المثل ها که نمونه های شاخصش رو در این رابطه‌ای که الان بنده میخوام عرض کنم تو کلیله و دمنه زیاد میبینید، چقدر زیباست. میگه یه گله بز را توی کوچه باریکی عبور بدید، دارن رد میشه، یه چوبی اون وسط بذارید که بزا از زیر نتونن رد شن، بز اول از رو چوب میپره، بز دوم میپره، بز سوم میپره، چوبو بکش تا آخر گله بزا همه اونجا میرسن میپرن. میگن این بز صفتی است، ولی ما آدمیم، قرار نیست چون دیگران پریدن ما بپریم، قرار نیست چون دیگران پذیرفتن ما بپذیریم، بنا نیست چون دیگران این گونه گفتن ما این گونه بکنیم. لذا ببینید آیه چی میگه، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. شما رو چی شده؟ چرا عقلها را به کار نمی برید؟ چرا نمی اندیشید که اگر بناست توی که میگی الله اکبر، هدایت را از الله اکبر بگیری یا از سادتنا و کبرائنا، چون دبدبه و کبکبه دارد؟ بررسی کن، مگر وحی عاجز از شما را هدایت کند؟ شما به اندازه‌ای که یکی از دوستان دانشگاهی خود من همسن سال ماها دیگه موهامون سفید شد و خسته شدیم و سرازیر شدیم، گفت فلانی به خدا قسم به این نتیجه رسیدم، این مقداری که گوش به ایکس ایگرگ دادم اگه به خدا داده بودم وضع من خیلی بهتر از این بود. گفتم خوشا به حالت که فهمیدی، دعا کن ما بفهم. اون مقدار که گوش به حرف ایکس ایگرگ دادم، اگر گوش به حرف خدا داده بودم، حالا تو زندگی شخصیمون، بعد میریم تو زندگی اجتماعیمون هم همینطوره. اینقدر ما در زندگیش آقا برای تربیت اولاد ایکس و ایگرگ چی گفته، چقدر خوندیم قرآن چی گفته، چقدر خوندیم امام صادق چی گفته، چه البته با این نگریشی که عرض کردم، میگه فکر تو به کار بنداز، عقل تو به کار بنداز، نگاه کن. اینجا اجازه بدید من یه عبارتی رو از مرحوم علامه حلی اول براتون بخونم، دوم از مرحوم علامه طباطبایی. خب علامه حلی میدونید رجولیست، رجولیست علامه حلی در دنیای تشیع، دیگه هرچه از عظمتش بگیم کم گفتیم. کتابی داره به نام الالفین 2000، 2000 دلیل آورده که چرا باید بعد از پیغمبر ما دنبال روی امام معصوم باشیم، اون کسی که خدا برگزیده مطیع او باشیم. صفحه 65 و 66 میگه که این آیه 35 سوره مبارکه یونس که میگه او من یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، یهدی رو متعدی میگیره. مجمل میگم دوستانی که با این ضوابط و قوابط آشنان متوجهن، زیادم وقت ندارم باز کنم، اینو متعدی میگیره. میگه اگر متعدی باشه فشرده معناش چه میشه؟ کسانی که هدایت کردن ذاتیشونه، کسانی که هدایت کردن ذاتیشون نیست، باید از یکی دیگه بگیرن. لا یهدی الا ایهدا، نمیتونه هدایت کنه مگر اینکه خودش هدایت بشه. پس یکی باید اول دست او رو بگیره تا او بعد بتونه دست دیگری بگیره. میگه اگر کسی بود که هدایت ذاتیشه، اصلا ذاتن هادیه، او سزاوارتر نیست که او رو هادی قرار بدید. میگه خب اونی که هدایت ذاتیشه نیازمند به هدایت دیگران نداره، هدایتش میشه هدایت ذاتی به ذات و بالاستقلال، کیه؟ خدا. غیر از خدا همه نیازمند به هدایت الهی هست. خب اگر خدا هادیه به ذاته، حالا کسانی که این خدا به اونها این هدایت رو حفاظه کرده، لذا در اونها هدایت ذاتی میشه حفاظه الهی. انشالله من در بروندینی دیدگاه فارابی، دیدگاه کندی، دیدگاه ابن سینا، دیدگاه ملا صدرا رو در آراء مدینه فاضله عرض خواهم کرد که اونا به این نکته رسیدن. میگن تا در رأس امور فردی که افاضه الهی به او بشه قرار نگیره و مردم مطیع او نشن، جامعه ایدئال نخواهد شد. و استدلال فلسفی میکنن، حالا خواهم عرض کرد انشالله در جای خودش. میگه این علامه حلی 800 سال قبل در کتاب الالفین اینو میگه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 2 صفحه 186 یهدی رو لازم میگیره، متعدی نمیگیره. میگه لازمم بگیریم یهتدی، و این تش تبدیل ادغام به دال شده یهدی شده، باز این معنا رو میرسونه، اشکالی در اون نیست. به این معنی میشه تا کسی او رو هدایت نکنید نمیتونه دیگری رو هدایت کنه. پس معنا همون میشه، تا یک انسانی هدایت ذاتی نداشته باشه احتیاج به هدایت دیگران داره. ما این بحثی رو داریم، میگیم که آقا نابینا نمیتونه عساکش نابینای دیگر شود، بینا باید عساکش نابینا بشه. خفته را خفته کی کند بیدار؟ اگر کسی خودش نیازمنده به هدایته، این که نمیتونه دیگری. ببینید یه بحث عقلی منطقی، و قرآن میگه کیفت شما چگونه حکم میکنید، شما چی فکر میکنید، یعنی چی؟ یعنی ما را به تعقل دعوت میکنه. اون دسته دوم که گفتن وحی همه کار کرده، ما تعقل احتیاج نداریم، این آیه اونا رو میکوبه، میگه نه فکر کن ببین. و ارتباط عقل و وحی اینجا مطرح میشه. عقل تو برای فهم وحی به کار ببر تا بیشتر وحی رو ایمان بهش بیاری، وقت عامل به وحی بشی. دسته اولم که میگن حد اقلیه، اینجا فقط اجمالا میگم آقا این هدایت اگر هدایت هادیه به حقه، هدایت هادی به حق حد اقلیه، ولی هدایت منی که نیازمند به هدایت دیگرم میشه حد اکثری؟ یا اینجا من ممکن اشتباه کنم؟ چرا من هدایت هادی به حق رو نپذیرم؟ حالا اجازه بدید از زبان روایت هم بگم معصومین علیهم السلام چی فرمودن. در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن جلد دوم صفحه 184-185 مرحوم شیخ طوسی از قول امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه زمان خلیفه اول بود، یه مسلمانی رو به جرم مشروب خاری گرفتن، آوردن پیش خلیفه، آقای مشروب خورده. گفت حد بزنید. گفت آقا من تازه مسلمان شدم، حرمت شراب رو نمیدونستم. کسی هم آیاتی که در قرآن کریم راجع به حرمت شراب باشه برای من تلاوت نکرده بود. یه اصطلاحی هم داریم در علوم اسلامی، قبح عقاب بلا بیان. اگر یک امری بیان نشده باشه شما بخواید عقاب کنید، این چیه؟ قبیحه. خود طرف نمیدونسته. خلیفه اول به دومی گفت که به نظر شما چیکار کنیم؟ این داره فرار میکنه، زرنگی میکنه یا راست میگه؟ گفت من چه میدونم. گفت اینجا جاییست که باید از علی ابن ابی طالب سوال کرد، اوه که میتونه ما رو راهنمایی کنه. رفتن سراغ امیرالمومنین، یا علی چیکار کنیم؟ فرمود برید تو قبیلش، از افراد قبیله، دوستانشون، معاشرینشون، از چند نفر تحقیق کنید آقا کسی بوده که برای ایشون آیه حرمت شرب خمر رو بخونه یا نه؟ رفتن اومدن گفتن نه ما براش نگفتیم. حضرت فرمود آزادش کنید. سلمان میگه این مؤمن راستین مطیع حق، میخواد معرفتش رو بالا ببره. سلمان میگه به امیرالمؤمنین عرض کردم که آقا این قضیه چی بود، شما اینجوری برخورد کردید؟ فرمود میخوام حجت خدا رو بر اونها تمام کنم که بفهمن افمن یهدی الال حق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یعنی چی؟ یعنی آقا ما اینو بذارید کنار اون آیه شریفه در سوره انبیا و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل خیرات، یعنی هدایت کرده اونها بر مبنای افاضه ماست که به اونا میگیم، یعنی اینا متصل به هادیه به ذاتن، لذا خودشونم یه درجه ای از اون هادیه به ذات پیدا کردن. تو پرانتز بگم آقا اینجا آتش روشنه، بنده یه مقداری با آتش نزدیک میشم، بدن من گرم میشه یا نه؟ نزدیکتر میشم. شما حتی دست به بدن من میزنی میبینی از آتش چیزی به بدن من سرایت کرده. حالا اگه توی آتش رفتم منم میشم آتش. قرب خدا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چه عملی عبادت است؟ قصد قرب باشه. قرب به معنی اونقدر به خدا نزدیک بشن، جلوه خدایی پیدا کنن. امام حسین جلوه خدا نیست، اشتباه نشه. ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، یعنی همون گونه که شما با آتش نزدیک میشید خودتون شعله بر میشید، به خدا نزدیک بشید صفات خدایی پیدا میکنید. اینا به گونه‌ای به خدا نزدیک شدن، شدن هادی به ذات. وقت امیر المؤمنین میگه خواستم اینو نشون بدم، شما میخواید مردم رو هدایت کنی؟ ببینید خدا کیو قرار داده. امام رضا علیه السلام این همین مجلس مأمون به کار بردن. حالا اجازه بدید المیزان جلد دو صفحه 186 مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه بعد از این که این بحثا رو میکنن از قول امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنن. از امام باقر پرسیدن این آیه چی میخواد بگه؟ امام باقر فرمودن من یهدی الالحق پیامبر و اهل بیتن، من لا یهدی الا ان یهدا بقیان. یعنی اگر کسی رو خدا قرار داده خب چرا ما نریم رو اینا تحقیق نه؟ آقا یه حرفا رو نزنید، قدیمی شده، کهنه شده، حرف روز بزن. خب چه حرف روزی از این حرف روزتر؟ آقا بشریت گرفتاره، کجای عالم میرید که بشر واقعا یه زندگی ایدئال داشته باشه؟ خب الحمدلله من اکثر جاهای دنیا رو رفتم، از نزدیکم آشنا بودم، تو عمیق‌ترین مراکز علمی کره زمینم رفتم و بحثم کردم و آشنام بودم و دیدم همه گرفتارن. اونی که وضع اقتصادیش توپ گرفتاره، اونی که وضع اقتصادیش بده گرفتاره، اونی که اسلحه فراوان داره گرفتاره، اونی که فقیر معادن زیرزمینی نداره گرفتاره، بشریت گرفتار است. چرا؟ چون متکی به غیر خدا شده. و تا زمانی هم که بشر متکی به غیر خدا باشه همین است و همین است و همین است. بیایم راه خدا رو بشناسیم. این همه پیغمبر اومد، این همه انبیا خون دل خوردن، چی گفتن؟ یه مقدار بریم سر که اونم تازه. آقا ما دهه محرم که میشه که خیلی از دین میگیم. آقا اینقدر شعله زرد پختم پخش کردم که ببین دستام همه تاول زده. همین، دست درد نکنه. ولی امام حسین احتیاج نداره شما شعله زرد بزا بگم. یه دل سوخته ای خدایش بیامرز چندین سال قبل روز عاشورا تو این تهران به یکی از دوستان من زنگ زده بود، فلانی بیا 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 دارم منفجر میشم. و چیه؟ گفت امروز چقدر در تهران در اثر این غذاهایی که پختن و خوردن چای فاضلابه ها بالا اومد، ولی چقدر فکرها را بالا بردیم. مکتب امام حسین نیازمند به معرفت درست داره، معرفت درون دینی قرآنی. خدا، اولیای الهی، هادیان به ذات، بریم در خانه شون و از اینها کمک بجوییم. ادامه این بحث رو به یاری خدا فردا شب. ولی تازه ببینید چجوری عمل کرد. فردا روز دوم محرمه، همه تون شنیدید که کاروان ابی عبدالله مثل فردایی وارد کربلا شده. من از مقتل یکی از شیعه یکی از سنی براتون راجب ورودش دو سه خط میخونم، بعد ببینید تو چندین سایت جوونا، بزرگترا، خواهرا، برادرا، دست نیاز دراز میکنم. شما رو به خدا دلتون برای قرآن بسوزه، شما رو به خدا دلتون برای امام حسین و امام زمان بسوزه، یه کمی کار کنید. راجب همین حالا براتون میگم، من میتونم 500 جای مختلف تو سایت های مختلف راجب این قضیه که الان میخوام بخونم چه اشکالات سطحی کودکانه مطرح کردن و با همین اشکال سطحی کودکانه چقدر رو فریفتن. چرا؟ چون من و شما شعله زرد میپذیم پخش کنیم، ولی وقت نمیذاریم دین رو بفهمیم. چون ما حاضریم روز عاشورا، من تا زنجیر، من افتخار میکنم سینه بزنم اشتباه نشو، من روز عاشورا زنجیر میزنم، بس بذار کنار آقا. و یه اشکالی اینجوری میکنه سوس میشی. فردا نه مجلس عروسیت خداییه، نه مجلس ولیمت خداییه، نه رفتار اجتماعیت خداییه، اما روز عاشورا محکم به خودت بکوب. امام حسین مؤمن راستین مطیع خدا و پیغمبر و قرآن میخواد. تا نشیم همین گرفتاری ها برای ما خواهد بود. ثم ان الحسین قام و رکب، امام حسین پا شد، سوار شد. و سار کلما اراد المسیر یمنعونه تارتن و یسایرونه اخرى، همینجور که میخواست حرکت کنه این ور بره میومدن جلوشو میگرفتن، این ور بره میومدن جلوشو میگرفتن. کاروانی که با هر اومده بود سر راه حضرت رو گرفته بود، حضرت فرمودن نه من باید ادامه بدم، اینجا وای نمیستم. ولی همینجور که میومد این ور اون ور رو میگرفتن. حتی بلغ کربلا، تا رسید به کربلا. و کان از ذالک فی یوم ثانی من المحرم، و این روز دوم از محرم بود. فلما وصلها قال، وقتی رسید به اونجا فرمود ما اسم هذه الارض، اسم اینجا چیه؟ فقیل کربلا، گفته شد اینجا رو میگن کربلا. فقال انزلوا، پیاده شید. ها هنا والله محط رکابنا و سفخ دماءنا، ها هنا والله، ها هنا والله مخط قبورنا و هاهنا والله ثبی حریمنا به هازا حدسنی جدی. اینجاست که قرار ماها همه به زمین بیفتیم، اینجاست که قرار خون ماها ریخته بشه، اینجاست که قرار قبور ما برپا بشه، اینجاست که قرار حریم ما به اسارت بره. اینا همه رو جدم به من خبر داده است. این از کتاب شیعه. از اهل سنت هم براتون بخونم. فقال الحسین علیه السلام لأصحابه انزلو، فرود بیاید، هازا موضع و کرب و بلا، اینجا سرزمین گرفتاری ها و ابتلاعات، هاهنا مناخ و رکابنا و محط و رحالنا و سبک و دمائنا. مثل همون عبارت، اینجاست که قرار ما به زمین بیفتیم و خونهای ما ریخته بشه. قال فنزل القوم و حتی الاسغال ناهیتا من الفرات و ضربت خیمت الحسین لأهل و بنیه و ضرب عشیرته خیامهم من حول خیمته. اینجا خیمه ابی عبدالله و اهل بیت و وسط زدن، خیمه اصحاب و دوربر این خیمه ها زدن. اشکال رو مطرح کنم بعد عرض ادبی نسبت به فردای ابی عبدالله داشته باشیم. اشکال تو چندین سایت دامن زدن، انقدر منور دادن. شما شیعیان میگویید امامان علم غیب دارن، شما شیعیان میگویید امام حسین از قبل میدانست، شما شیعیان میگویید امیرالمؤمنین فرمود سرزمین کربلا چنین و چنانه، پس چطور امام حسین اسم این سرزمین رو بلد نبود؟ وقتی وارد شد سوال کرد ما اسم حاضر هست، اسم اینجا چیه؟ با همین اشکال. آقا من تو محیطای علمی و دانشگاهی دارم کار میکنم، اینقدر جوان دانشجو به من مراجعه کرده، آقا این ما رو سوس کرده. گفتم عجب، یعنی اینقدر ضعیفید؟ بسیار جواب ساده داره، اینو بگم برم جلو. آقا اولا وقتی امام حسین هر جلوشو گرفت و حضرت فرمودن که من با ابن زیاد بیعت نمی کنم، نفرمود که من حرکتمو ادامه میدم، چرا به کربلا رسید؟ فرمود دیگه نمیرم. پس معلوم و معلوم بوده قراره تو این سرزمین باشه. اما این سوال، مگه ما استفهام انکاری نداریم؟ حضرت این سوال واقعا دلیلش بر اینه که بلد نبودن، یا این که میخواد مطرح بکنه همه بدانید ما از قبل یه قضیه ای در رابطه با کربلا داشتیم و حالا میخواییم اون رو علنی کنیم؟ این نمیتونه باشه. سوم، به اندازه ظرفیت اون مردم نشون بده که ما اگر یه همچون مأموریتی داریم میخواییم تو جایگاه خاص خودمون قرار بگیریم. پس این اشکال است. و چهارم، آیا اون اطلاعات ماوراء مادی طبیعی را در همه شؤون زندگیشون باید به کار ببرن یا در ظواهر امر باید با بقیه هماهنگ کنن؟ خب اگر اینو دیدید بقیهش هم ببینید. چرا فرمود جد من به من خبر داده؟ همین که اینم داره بیان میکنه. چرا قضیه‌ای که حالا در شب‌های دیگه براتون خواهم گفت که جبرائیل به ام سلمه گفت، ام سلمه به پیغمبر گفت، پیغمبر موقع خداحافظی از مکه به ام سلمه گفت، اینا رو خیلی ساده است تو منابع، ولی چه بکنیم که وقتی توجه نباشه. به هر حال فردا وارد سرزمین کربلا شدن. امام حسین فرمود اینجا سرزمین کربلاست، اینجا جایی است که قرار خونهای ما ریخته بشه، اینجا جایی است که قرار ما به وظایف خودمون عمل کنیم. پیاده شید، از اسبها پیاده شدن. حضرت فرمود خیمه ها رو بزنید، خیمه اهل بیت رو وسط زدن، جوانان بنی هاشم خیمه هاشو دورش زدن، اصحاب خیمه ها رو دورشون زدن. حالا با زبان ذوق عرض میکنم، قرار زینب از اسب پیاده شده، عباس میدوه زانوشو میگیره بالا، قاسم میدوه زیر بغل عمه رو میگیره، اون میدوه، جعفر میدوه، برادرها اطرافشو گرفتن، برادرزاده ها اطرافشونو گرفتن، با تجلیل و احترام زینبو از مرکب پیاده میکنن. این ناموس دهره، این دختر علی و زهراست، این نوه پیامبره، این قرار پیام رسان کربلا باشه. اما یک صحنه دیگم کربلا براتون بگم. عصر 11 بود، تنها مرد امام سجاده، دستاشو با گل و زنجیر بستن بالای شطور. زینبم احساس تکلیف میکنه باید برادرزاده رو کمک کنه، این بچه ها رو سوار کرد. حالا نوبت سواری زینب شده. یه نگاهی به گودال قتلگاه کرد، یه نگاهی به علقمه انداخت. حسین جان، عباسم، اسارت زینب آغاز شد. آیا یکی از شما نیستید زیر بغل زینب را بگیرید؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.